ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری نشر میشوند خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر در برابر حمله اخیر هوایی در ولایت لوگر که حدود 20 کشته بر جا گذاشت عکس العمل شدید نشان داده است. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهور فرانسه دیروز گفته است خروج نیروهای فرانسوی در ماه آینده از افغانستان آغاز می شود. مقامات در ولایت ننگرهار می گویند 6 مخالف مسلح شب گذشته سوی نیروهای مشترک افغان و بین المللی در این ولایت کشته شدند. و یک سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه می گوید در برخوردهای دیروز در این کشور جمعاً 83 نفر از غیر نظامیان سوی نیروهای دولتی کشته شدند. سلام، تفصیل خبرها. رئیس جمهور فرانسه دیروز گفته است خروج نیروهای فرانسوی در ماه آینده از افغانستان آغاز می شود. فرانسوا اولاند که بعد از حمله انتحاری بالای عساکر فرانسوی در ولایت کاپیسا در شهر تولا صحبت می کرد گفت پروسه خروج نیروهای فرانسوی در ختم سال جاری از افغانستان تکمیل می گردد. رئیس جمهور فرانسه گفت حمله انتحاری روز شنبه در ولایت کاپیسا که در نتیجه آن 4 عسکر فرانسوی کشته شدند پلان خروج نیروهای این کشور را تغییر نمی دهد. اولاند گفت آنچه که واقع شد نه پلان خروجی نیروهای ما را سرعت می بخشد و نه هم به تعویق می اندازد. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر در برابر اجرای حمله اخیر هوایی در ولایت لوگر که حدود 20 کشته بر جا گذاشت عکس العمل تند نشان داده است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که با امضای موافقتنامه افغانی شدن عملیات خاص در این کشور نیاز برای انجام این گونه عملیات خودسر احساس نمی شود. این اظهارات ایمل فیضی یک روز پس از آن صورت می گیرد که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به محل حادثه رفته و از باشندگان آنجا عذرخواهی کرد. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند 6 مخالف مسلح شب گذشته از سوی نیروهای مشترک افغان و بین المللی در این ولایت کشته شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این 6 تن که قصد داشتند در منطقه چهاردهی ولسوالی بتیکوت این ولایت ماین‌گذاری کنند از سوی این نیروها هدف قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که 4 تن از افراد آنان و 2 غیر نظامی در این رویداد کشته شدند، اما مقامات کشته شدن 2 فرد ملکی را در این رویداد رد کردند. آل هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. یک سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید در برخوردهای دیروز در این کشور جمعاً 83 نفر از غیر نظامیان از سوی نیروهای دولتی کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید که از این جمله 20 نفر در نتیجه بمباردمان در شهر درعا در جنوب این کشور کشته شدند. در نارامی‌های جاری از مدت 15 ماه به این سو در سوریه بیش از 13500 تن کشته شدند. وزیر خارجه روسیه دیروز از نظر تدبیر یک کنفرانس بین المللی درباره بحران جاری در سوریه را مطرح ساخته گفت این گردهمایی برای چگونگی تطبیق پلان صلح ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی ضروری می باشد. روسیه گفت که از کنار رفتن رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت به شرط حمایت می کند که مردم سوریه بدون مداخله خارجی بر یک راه حل با هم توافق کنند. ادارات اروپایی و بین المللی بسته کمک های حوزه چلش یورو با اسپانیا را مورد ستایش قرار داده استقبال کردند. انتظار می رود که اسپانیا با این کمک مالی سیستم بانکی خود را که با مشکلات جدی روبرو است نجات دهد. گروه 7 کشور صنعتی پیشرفته و صندوق وجهی بین المللی هر دو از بسته کمک مالی به مبلغ 125 میلیارد دلار به اسپانیا استقبال کرده و این توافق را یک گام جلوتر به سوی اتحاد مالی حوزه یورو دانستند که از یک بحران وسیع‌تر مالی در منطقه جلوگیری می کند. کریستین لاگارد رئیس صندوق وجهی بین المللی گفت اندازه و حجم این بسته برآورده ساختن نیازمندی های سیستم بانکی اسپانیا را تضمین می کند. کمیسیون اروپا هم از این توافق استقبال کرده است. وزیران کشورهای صادرکننده نفت اوپک در اجتماع هفته جاری در ویانا در حالی که قیمت‌های نفت رو به نزول نهاده درباره سطح تولیدات با هم گفتگو می‌کنند. 12 کشور عضو اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت یک سوم بخش نفت خام در جهان را تولید می‌کنند. در حالی که اقتصاد جهانی رو به ضعیف شدن است و تقاضای مشخص وجود ندارد، توقع می‌رود که این سازمان موافقه کند که تولیدات روزانه خود را در سطح 30 میلیون بیلر نگه دارد. ولی هوگو شاویز رئیس جمهور ونزوئلا روز شنبه ابراز نگرانی کرد که برخی از کشورهای عضو اوپک با تولیدات بیشتر سهمیه تعیین شده را نقص می کنند. قیمت نفت خام در بازارهای جهان به سبب کاهش تقاضا و افزایش عرضه به فی بیرل 84 دلار آمریکایی نازل شده است. پس از اینکه اتحادیه اروپا در یک بخش از تظاهرات خود به ارتباط برنامه اتمی ایران سر از ماه آینده واردات نفت از این کشور را تحریم کند، تهران مقدار زیادی از عواید نفتی خود را از دست خواهد داد. در سومین روز مسابقات جام فوتبال اروپا امروز تیم‌های اسپانیا و ایتالیا و تیم‌های آلند و کروشیا در پولند با هم بازی می‌کنند. تیم اسپانیا با داشتن جام قهرمانی اروپا برای سال 2008 و جام قهرمانی جهان در سال 2010 یکی از تیم‌های مورد علاقه در این مسابقات می‌باشد. در بازی‌های دیروز در اوکراین تیم دنمارک، هلند و تیم آلمان پرتغال را 1-0 شکست داد. یوفا یا اتحاد انجمن‌های فوتبال اروپا پس از آن روز شنبه اقدامات انضباطی را علیه اتحاد فوتبال روسیه اعلان کرد که هنگام مسابقه تیم این کشور در بازی افتتاحی جام در مقابل تیم جمهوریت چک از اعمال خشونت و نجات پرستانه از سوی طرفداران تیم روسیه شکایت شد. و محکمه بین المللی جنایی در هاگ هالند آزادی 4 نفر از کارمندان این محکمه را که گفته می شود در لیبیا بازداشت گردیدند تقاضا نموده است. سنگ هیونگ سانگ رئیس محکمه در یک اعلامیه گفته است محکمه رابطه‌اش را با این 4 عضو از دست داده و راجع به مسئولیت جان آنها جدا نگرانی دارد. در اعلامیه گفته شده این 4 نفر در زمان بازداشت شدند که به غرض اجرای یک ماموریت رسمی و ملاقات با پسر معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا با آن کشور رفته بودند. سیف الاسلام پسر قذافی از ماه نوامبر به این طرف که توسط جنگجویان انقلابی در شهر زنتان در جنوب غرب تریپولی دستگیر گردید تا کنون در حال بازداشت به سر می‌برد. محکمه بین المللی جنایی و همچنان حکومت لیبیا در صدد آن هستند تا سیف الاسلام 39 ساله پسر قذافی را به جرم جنایت جنگی محاکمه نمایند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان یک بار دیگر در برابر حمله اخیر هوایی در ولایت لوگر که حدود 20 کشته به جا گذاشت عکس العمل شدید نشان داد. و دنبال حمله انتحاری دیروز که در نتیجه آن 4 عسکر فرانسوی در کاپیسا کشته شدند، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت وظایف عساکر فرانسوی در افغانستان تمام شده و خروج آنها در ماه آینده آغاز می شود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در کنفرانس اقتصادی در هند، پیشنهادات در زمینه سرمایه گذاری در بخش های معادن، برق و زراعت در افغانستان جهت ارائه در کنفرانس توکیو جمع‌آوری می گردد. و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش‌های را به شدت رد کرد که گفتند وی به دنبال افشای دوسیه فساد اداری وزیر انرژی و آب این کشور به بیرون از افغانستان رفته است. گزارش‌های دیگری هم داریم در نیم ساعت دوم برنامه. پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و مربای مرچ را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر در برابر حمله اخیر هوایی در ولایت لوگر که حدود 20 کشته بر جا گذاشت، عکس‌العمل شدید نشان داد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که با امضای موافقتنامه افغانی شدن عملیات خاص در این کشور، نیازی برای انجام این گونه عملیات خودسر احساس نمی شود. این اظهارات ایمل فیضی یک روز پس از آن صورت می گیرد که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به محل حادثه رفته و از باشندگان عذرخواهی کرد. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
حکومت افغانستان ادامه عملیات خودسر نیروهای آمریکایی و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را مغایر توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده خوانده و میگوید که دوام این وضعیت تجاوز به خاک افغانستان تلقی خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حمله هوایی اخیر در ولایت لوگر به طور یک جانبه از سوی نیروهای آمریکایی انجام شده است. آقای فیضی اضافه کرد که ادامه این گونه عملیات یک جانبه و تلفات افراد ملکی خلاف توافقاتی است که کابل و واشنگتن به تازگی به آن دست یافتند.
بعد از امضای این سند همکاری درازمدت استراتژیک ولایت متحده آمریکا، هنوز هم موضوع تلفات ملکی ادامه پیدا میکنه و سوی نیروهای خارجی بالای خانه های مردم افغانستان بمباران صورت میگیره و در نتیجه مردم بیگناه ما کشته میشن، شهید میشن. این ما تجاوز بالای خاک افغانستان میدانیم و این در تضاد با فیصله هایی که یا موافقه هایی که صورت گرفته میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا میدانیم.
حکومت افغانستان پس از آن این واکنش تند را نشان داد که یک هیئت دولتی بعد از برگشت از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر یافته های خود را در ارتباط به عملیات نیروهای بین المللی در این ولسوالی ارائه کرد. در گزارش این هیئت آمده است که این عملیات به طور یک جانبه بدون در جریان گذاشتن نیروهای افغان راه‌اندازی شده است. حکومت افغانستان تاکید میکند که پس از افغانی شدن عملیات خاص، سؤال برای اجرای عملیات خودسر مطرح نمیشود. گفته میشود در این عملیات نیروهای بین المللی که شب چهارشنبه گذشته در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر برا انداخته شد، در آن در کنار مخالفین مسلح 18 تن از غیر نظامیان نیز کشته شدند. جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو به روز جمعه به محل رویداد رفته و در دیدار با مردم دوم از وقوع این حادثه معذرت خواست.
من از مردم افغانستان که اینجا حضور دارند و از والی لوگر عذرخواهی میکنم و با آنها اطمینان میدهم که این مسئله را به طور جدی بررسی میکنیم. ما در زمینه پرداخت غرامات به خانواده های قربانیان این حادثه و بازسازی خانه هایشان اقدامات را روی دست میگیریم. یک بار دیگر میگویم که تحقیقات همه جانبه را در مورد این رویداد انجام خواهیم داد.
وارد شدن تلفات به افراد ملکی در جریان عملیات نظامی در افغانستان و موجودیت زندانهای نیروهای خارجی در داخل این کشور از مسائل بودند که اکثراً بر روابط افغانستان با متحدین غربیش سایه افکنده بود. با آنکه میان دو طرف توافقات در این راستا موجود است، اما مشکلات هنوز هم در جایش باقی است. این که ادامه این وضعیت تا چه اندازه بر روابط دو طرف تاثیرگذار خواهد بود، پیش بینی آن قبل از وقت است.
همکارم ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. به تعقیب حمله انتحاری در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که در نتیجه آن 4 عسکر فرانسوی کشته شد، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت وظایف عساکر فرانسوی در افغانستان تمام شده و خروج آنها در ماه آینده آغاز و این روند تا ختم سال جاری تکمیل می گردد. اولاند رئیس جمهور فرانسه در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که عساکر فرانسوی را در سال 2012 میلادی، یعنی یک سال قبل از تاریخ تعیین شده قبلی، از افغانستان بیرون میکشد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکارم غفور ملکزاده متین که با استناد آژانس خبررسانی فرانسه تهیه کرده است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که خروج عساکر فرانسوی در ماه آینده از افغانستان آغاز و تا ختم سال جاری تکمیل می‌گردد. این اعلامیه رئیس جمهور فرانسه با تعقیب یک حمله انتحاری بالای یک کاروان نیروهای ناتو در شرق افغانستان صورت می‌گیرد که در نتیجه آن 4 عسکر فرانسوی کشته و یک تعداد دیگر زخمی گردیدند. رئیس جمهور فرانسه در محفل یادبود قربانیان عساکر فرانسوی توسط عساکر نازی در نهم ماه جون سال 1944 میلادی که در توله صحبت میکرد گفت: در عین زمان ما باید تدابیر و اقدامات لازم را به سطح بالا برای امنیت و مسئولیت جان عساکر خود اتخاذ نماییم تا آنها وظایف و مکلفیتهایشان را انجام بدهند. من اینجا این را تعهد می کنم و عملی کردن آن را تضمین می نمایم. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است این حمله صبح روز شنبه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا توسط یک شخص پیاده چادری پوش در زمان صورت گرفت که نیروهای فرانسوی در حال گزمه بودند. سخنگوی وزارت داخل افغانستان گفت به اساس گزارش‌ها در این حمله 3 فرد ملکی زخمی گریده و تلفات به نیروهای خارجی هم وارد آمده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیساف هویت عساکر کشته شده را افشا نکرد، اما مقامات محلی گفتند هدف حمله در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک کاروان عساکر فرانسوی بود. شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. فرانسه حدود 3500 عسکر در افغانستان دارد که اکثر آنها در ولایت کاپیسا مستقر می باشند. به شمول تلفات روز شنبه در ولسوالی نجراب 87 عسکر فرانسوی تا کنون در افغانستان کشته شدند. اولاند رئیس جمهور فرانسه در نظر دارد تا عساکر فرانسوی را در ختم سال 2012 میلادی، یعنی یک سال قبل از پلان اصلی این کشور و 2 سال قبل از پلان خروج سایر عساکر متحدین ناتو از افغانستان بیرون بکشد. متحدین ناتو تأثیر خروج قبل از وقت عساکر فرانسوی را از افغانستان کم اهمیت عنوان کردند و گفتند عساکر افغان آمادگی دارند تا مسئولیت‌های امنیتی را خود به عهده بگیرند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در کنفرانس اقتصادی در هند پیشنهادات در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، برق و زراعت در افغانستان جهت ارائه در کنفرانس توکیو جمع‌آوری می‌شود. وحیدالله غازی‌خیل سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنفرانس هند اشتراک کنندگان روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث می‌کنند. در عین زمان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان آیسا برگزاری این کنفرانس را برای افغانستان مهم می‌داند. مقام‌های این اداره می‌گویند که در این اجلاس در کنار کشورهای منطقه سازمان‌های بین‌المللی نیز اشتراک می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
سرمایه گذاری و انکشاف زیربنای افغانستان از مسائل مورد بحث در این کنفرانس اقتصادی در مورد افغانستان خواهد بود. قرار است این اجلاس به تاریخ 18 ماه روان میلادی در دهلی جدید به میزبانی این برگزار گردد. مقام های افغان می گویند که در این کنفرانس پیشنهادات را با منظور سرمایه گذاری در بخش های معادن، برق و زراعت افغانستان جمع آوری و آن را در کنفرانس توکیو ارائه می کنند. وحیدالله غازی‌خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کنفرانس نمایندگان وزارت‌های سکتوری و متشبثین خصوصی افغان اشتراک می‌کنند.
با حکومت افغانستان و هر وزارت حکومت افغانستان این استراتژی انکشافی خود پیش می‌کنند و فوکس کنفرانس هندوستان هم سر کنفرانس توکیو هستند که به وجود زیربنا و سرمایه‌گذاری و امکاناتی که افغانستان دارن چی امکانات دارن به کدام جای مشکلات هستن چلنج ها کدام هستن سرازی هستن و حکومت افغانستان نمایندگی کامل به این کنفرانس هندوستان داره.
و همچنان گفت که نمایندگان کشورهای منطقه و سازمانهای بین المللی نیز اشتراک کننده این نشست خواهند بود. در کنفرانس توکیو که قرار است در 8 ماه جولای در ژاپن برگزار گردد، کشورهای کمک کننده به افغانستان به منظور اعلام حمایت مالی از برنامه‌های حکومت افغانستان گرد هم جمع می‌شوند. در امین آل مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا برگزاری کنفرانس اقتصادی در هند را مهم می‌خوانند و می‌گویند که این کنفرانس زمینه سرمایه گذاری کشورهای منطقه را در افغانستان مساحت می‌سازد. رولا احمدزای سخنگوی این اداره می‌گوید
گفتمان در این مقطع زمانی که به کنفرانس توکیو وقت بسیار کم داریم برگزار شود که در اونجا فرصت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان روی بحث قرار بگیره و یک تصویر از فرصت‌های موجود و ای که کدام پتانسیل‌های در افغانستان وجود داره که در دهه تحول که دهه بعد از سال 2014 هست ما بتانیم که یک دیدگاه بدیل اقتصادی را در حقیقت هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی توقع میده که در این راستا ما را کمک کنه که ما فضا را برای سرمایه گذاری و برای برنامه های بزرگ اقتصادی ایجاد کنیم.
با وجود اینکه طی 10 سال گذشته برای حمایت مالی و سرمایه گذاری در افغانستان کنفرانس های زیادی در سطح منطقه و جهان رو اندازی شده است، اما کارشناسان میگویند که حکومت افغانستان از این کنفرانس ها نتوانسته است استفاده لازم نماید.
در گزارش همکارم مصطفی بشارت از کابل شنیدید که یک کنفرانس اقتصادی درباره افغانستان در هند برگزار می شود. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش هایی را به شدت رد کرد که گفتند وی به دنبال افشای دوسیه فساد اداری وزیر انرژی و آب این کشور به بیرون از افغانستان فرار کرده است. عزیز الله لودین که روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت برای فرار وی از افغانستان دلیلی وجود ندارد. آقای لودین می گوید در حالی که متهمین غصب زمین فرار نمی کنند او هرگز فرار نخواهد کرد. وی خواهان حمایت سیاسی از خودش در مبارزه جاری علیه فساد اداری شد. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید تا زمانی که اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت این کشور موجود نباشد، محو این پدیده از افغانستان دشوار خواهد بود. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل یک بار دیگر وزیر انرژی و آب و افرادی را که در حمایت او در هرات قرار دارند به دست داشتن در فساد اداری متهم کرد. وی گفت که دوسیه قضیه غصب زمین از سوی محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب تنها از سوی وی ترتیب نشده، بلکه 8 وزارت بالای این قضیه کار کردند. آقای لودین همچنان لوی سارنوالی افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قسمت بررسی دوسیه وزیر انرژی و آب کرد و گفت این نهاد از دریافت این دوسیه اظهار بی‌خبری کرده است.
ما به شرایطی آمدیم که قانون میبینه چشمای خود خود میبینه. کی به چنگال قانون آمد؟ همون ضعیف بیچاره که $100 گفته. تا حال شما شنویدین که یک آدمی که این وزن داره در دستگاه ولو که هر کار کرده به چنگال قانون آمده باشه؟ قانون ما چنگال نداره. چنگالایش بالکل فلج است. محو فساد اداری اراده سیاسی قوی از طرف دولت ضروری است که بدون ترس خوف از اینکه او تفنگ دار است یا ای قوی است یا او به گروه تعلق داره یا بی زبان یا بی قوم به مصلحت ملت افغانستان و بر بهبود ملت افغانستان باید مسائل بیشتر از این حد که لازم است جدی بگیره.
تلاش نمودیم که در مورد اظهارات آقای لودین با مقام‌های لوی سارنوالی افغانستان صحبت نماییم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به انجام این کار نشدیم. دکتر عزیزالله لودین نزدیک به دو ماه قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت هرات کرد و سپس به خارج از این کشور رفت. اما آقای لودین این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی شفافیت عازم جرمنی شده بود و سپس جهت بازدید از خانواده‌اش به آمریکا رفته بود. آقای لودین در بخشی از سخنرانیش گفت یکی از دلایل افزایش فساد اداری در افغانستان تعداد ادارات مبارزه با فساد اداری است.
ببینید بدبختی در مملکت تا کدام حد است. یک کمیسیون به نام مک تیار میکنند. مک یعنی چی؟ مونیترینگ ایوالویشن. و این کمیسیون به اساس پیشنهاد آقای عثمانی که وقتی رئیس بود درست شده. حال شما بودجه از این کمیته را پرسان کنید، مک دیدم از $1,800,000 زیاد میشه. یک سکرتر جنرال از اینا یک خانم است که لیسانسه، گفتن $24,000 معاش. اینا همه امو شکایت است که رئیس جمهور کرد که ادارات موازی سبب فساد اداری میشه.
رئیس عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که تا حال در زمینه کاهش فساد اداری در این کشور کارهای لازم صورت نگرفته و به گفته وی این پدیده به شکل گسترده در ادارات حکومتی افغانستان وجود دارد.
اظهارات دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان را درباره محو این پدیده در افغانستان شنیدید. او خواستار اراده سیاسی برای از بین بردن فساد اداری در کشور شد. ساعت 11 و 24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه باستا به تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را میشنویم. همکارم فریده هود سیفی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است که چین به امنیت و آرامی افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور علاقه‌مندی نشان داد. روزنامه می افزاید که هوجین تاو رئیس جمهور چین هنگام ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در پیکینگ بر اهمیت توافقنامه همکاری استراتژیک میان دو کشور تاکید کرد. روزنامه می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه در آن عضویت دارند مورد توجه خاص قرار گرفت. نیویورک تایمز می افزاید چین می خواهد مطمئن شود که پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان مسلمانان جدای طلب اویغور در غرب چین از طالبان کمک گرفتن نتوانند. روزنامه می نویسد این پنجمین سفر رسمی رئیس جمهور کرزی به چین بود، ولی پس از بازدید صدر اعظم آن وقت چین از افغانستان در سال 1958 کدام رهبر این کشور از افغانستان بازدید نکرده است. نیویورک تایمز می نویسد نگرانی بزرگ چین این است که با قوت گرفتن طالبان در افغانستان و یا در صورت تسلط آنها در این کشور جدای طلبان اویغور نتوانند در این کشور جای پا پیدا کنند. مسلمانان اویغور از سالیان متمادی برای تأسیس دولت مستقل خود در ایالت شنجن در غرب چین مبارزه می کنند. روزنامه به نقل قول از مقامات آمریکایی و تحلیلگران چینایی می نویسد که مقامات دو کشور از مدت یک سال بدین سو بحث‌هایی را درباره اوضاع سیاسی افغانستان پس از خروج قوای بین المللی از این کشور در سال 2014 برای انداختند. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز روابط آینده افغانستان و چین را بررسی کرده، روزنامه لس آنجلس تایمز یک مطلب درباره تنش‌ها میان واشنگتن و اسلام آباد نشر کرده است. روزنامه می نویسد که حکومت آمریکا به رهبری باراک اوباما در مناسبات خصوصی و علنی اثر رفتن حوصله خود در برابر اسلام آباد سخن گفته، حملات تیارهای بی پیلوت بر مراکز جنگجویان در مناطق قبایلی را در این اواخر شدت بخشیده است.
به اساس گزارش ها پس از امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، مهاجران افغان در ایران با فشارهای فزاینده روبرو می باشند. برخی از افغانهایی که تازه از ایران برگشتند می گویند که با ایجاد روابط درازمدت میان کابل و واشنگتن، توهین و تحقیر مهاجرین افغان در ایران افزایش یافته است. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
شماری از خانواده‌های مهاجر افغان و افغان‌های انفرادی که در جریان یک ماه گذشته از ایران به کشور عودت کردند، از تشدید فشارها بر مهاجران افغان در ایران سخن می‌زنند. امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از علت‌های اساسی افزایش رفتار غیر مناسب با افغان‌های مهاجر در ایران خوانده می‌شود. نجیب الله که به تازگی از ایران برگشته است می‌گوید که آن کشور در واکنش به امضای این سند میان کابل و واشنگتن روند اعدام افغان‌های زندانی را سرعت بخشیده است. وی همچنان گفت که افغان‌ها در ایران مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و در گشت و گذار آنان نیز محدودیت‌های وضع شده است.
این موافقتنامه بسیار مردم و کس بیچاره‌ای که زندانی بودند، حتی در زندان دارشان زده افغان‌ها را که چرا کشور شما تر از شرکت آمریکا موافقت کرده، دیگه هیچ اجازه نمیداد که برای افغان یک صحیح گشت و گذار کنه. مدارکشان اسامیشان میگرفت و میزدشان. بیچاره‌ها گرفتن کارشان پاره کرده، زلیشان و موترشان میشان رده مردشان کرده. بسیار گفا میده شما امریکایی شدید، خاکتان امریکایی ها خریدن، با امریکا فروختید.
ایران اولین همسایه افغانستان است که با امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به طور واضح مخالفت نشان داد. ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان در ملاقات با رئیس مشران جرگه این کشور خواهان رد این موافقتنامه از سوی شورای ملی افغانستان شده بود. سفیر ایران در این دیدار گفته بود که اگر این سند مورد تایید شورای ملی افغانستان قرار گیرد، کشورش عکس العمل شدید نشان خواهد داد. از سوی دیگر برخی دیگر از افغانهایی که اخیراً مرز ایران را عبور کرده و به افغانستان برگشتند میگویند که آنها به خواست خود نه، بلکه جبران وادار به ترک آن کشور شدند. دو تن از این افغانها به رادیو آزادی چنین گفتند:
من ناصرم، یه دو هفته میشه که از ایران برگشتم، البته به زور و بلت کوب ما را از ایران کشیدند. تیمیتی یک ماه که ما بیرون کردند، دولت ایران پیمان استراتژیک میگفتند بین افغانستان و آمریکا امضا شده، به می خاطر بیشتر افغان ها از طرف دولت ایران شکنجه میشن.
سمیم مردم زیاد از آزار اذیت میدادن، اونا را لتکوب میکردن، نمیتونستین به شهر بیرون شویم.
اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان این حرف ها را بی اساس می خواند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت اگر چنین مشکل به میان آید وزارت مهاجرین از مجرای دیپلماتیک به آن رسیدگی می کند.
کسایی که دارای مسلک هستند از گذشته ها به این طرف هیچ گونه مشکل متوجه از اونها نبوده و نه هست و این حق را ما به جمهوری اسلامی ایران نخواد دادیم که اونا در این قسمت توهین و تحقیر کنند مهاجرین افغان را و 1,400,000 تن دیگر که ساکنین مسلک هستند و در حال حاضر ایروان داره به طرف قانونمند شدن روان هست و در صورتی که اینا هم قانونمند شوند و ایر جمهوری اسلامی افغانستان مطابق با عرف دیپلماتیک این اجازه را ما به جمهوری اسلامی ایران نخواد دادیم که در این قسمت مهاجرین ما توهین و هم تحقیر شود.
گزارش های موجودند که ایران اخیرا نزدیک به 20 تن از زندانیان افغان را در آن کشور اعدام کرده و اجساد بسیاری از آنان را تا حال به جانب افغانستان تسلیم نکرده است.
گزارش بود از اوضاع مهاجران افغان در ایران. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه مطالب دیگه برنامه را بشنویم توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
رئیس جمهور فرانسه دیروز گفته است خروج نیروهای فرانسوی در ماه آینده از افغانستان آغاز می شود. فرانسوا اولاند گفت پروسه خروج نیروهای فرانسوی در ختم سال جاری از افغانستان تکمیل می گردد. ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر در برابر اجرای حمله اخیر هوایی در ولایت لوگر که حدود 20 کشته بر جا گذاشت عکس العمل تند نشان داده است. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند 6 مخالف مسلح شب گذشته از سوی نیروهای مشترک افغان و بین المللی در این ولایت کشته شدند. یک سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید در برخوردهای دیروز در این کشور جمعاً 83 نفر از غیر نظامیان از سوی نیروهای دولتی کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه میگوید که از این جمله 20 نفر در نتیجه بمباردمان در شهر درعا در جنوب این کشور کشته شدند. ادارات اروپایی و بین المللی بسته کمک های حوزه چلش یورو با اسپانیا را مورد ستایش قرار داده استقبال کردند. انتظار می رود که اسپانیا با این کمک مالی سیستم بانکی خود را که با مشکلات جدی روبروست نجات دهد. وزیران کشورهای صادرکننده نفت اوپک در اجتماع هفته جاری در ویانا در حالی که قیمت های نفت را به نزول نهاده درباره سطح تولیدات با هم گفتگو می کنند. محکمه بین المللی جنایی در هاگ هالند آزادی 4 نفر از کارمندان این محکمه را که گفته می شود در لیبیا بازداشت گردیدند تقاضا نموده است. و در سومین روز مسابقات جام فوتبال اروپا امروز تیم های اسپانیا و ایتالیا و تیم های آیرلند و کروشیا در پولند با هم بازی می کنند.
تشکر از همکارم سحر لیوال که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه 2 پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم. قبل از اینکه پروگرام تنزیه مربای مرچ را بشنوید توجه کنید به پروگرام اجتماعی در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، با امید صحت و سلامتی تان برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه درباره چوب بازی، یکی از بازی های عنعنوی هندوان و سکه های افغانستان، مطلب تقدیم می شود. پیوسته آن در مورد گیاه دارویی ریحان معلومات ارائه می گردد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که با فوزیه نوری آن را تقدیم می کنم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چوبازی که یکی از بازی های دلچسب و باستانی مردم هند به شمار می رود، از صدها سال پیش بعد از متوطن شدن عده از هندوها و سکها در افغانستان رواج داشته و تا هنوز هم هندوها و سکه های افغانستان در عیاد و مراسم خوشیشان چوبازی می کنند که تعداد بازیکنان در چوبازی جفت است. اوتار سینگ رئیس شورای سرتاسری هندوان و سکهای افغان و سناتور از بق این قوم در مشران و جرگه در مورد خصوصیات و تاریخچه چوب بازی چنین میگوید.
این چوب بازی از پدرها و بزرگای ما برای ما مانده و فرهنگ ما شاید از هزار سال کمتر زیادتر این چوب بازی تاریخچه داره. و این چوب بازی در مراسم عرسی ها ما اجرا میکنیم و روزه تولد مذهبی ما باشد یا بساق تولد باوانانه است و جشن است. در وقت داود خان و ظاهر خان اینا جشن می بود. همین برسر حلالی بسید دعوت می شدن از طرف درات اقوام و قبایل و در این پروگرام ها اینا سم می گرفتن.
گفته می شود ابتدا چوب بازی را به نام دنگله بازی یاد می کردند. چوب بازی در گذشته ها معمولا با موسیقی دال و سرنا اجرا می گردید. اما بعد از گذشت روزگار، آرمونیه، تبله و بعضی آلات موسیقی دیگر نیز به ساز موسیقی چوب بازی اضافه شده است. چوب بازی دقت زیاد به کار دارد که با اندک بیغوری بازیکنان امکان دارد چوب تصادفاً به دست و یا صورت خورده و به انسان صدمه وارد شود. همچنان در چوب بازی زن و مرد می تواند اشتراک نماید. کشن سنگ هنریار باشنده یک کارته پروانه شهر کابل در مورد چوب بازی هندوهای افغان میگوید.
نه تنها ای در هندوستان بلکه در تمام جایی که اهل هنود و سیک زندگی میکنه در عروسی ها و در خوشی ها ای یک موضوع شرطی است و چوب ها را نگاه میکنن و چوب بازی میکنن. البته چوب بازی یک چیز داره که ای با اشخاص جفت صورت میگیره، مثلا 2, 4, 6, 8 و آدم تاک اگه باشه نسب چوب بازی را خراب میکنه و دو چوب می باشه در دور دست آدم و هر قدر که یک نفر اهل فنش باشه به اصطلاح خوب وارد باشه به چوب بازی میتونه که در این چوب بازی هم رقص بکنه و چوب بازی بکنه.
در قانون چوب بازی 6 حمله و 6 برداشت است. معنای برداشت یعنی دفاع از خود. قانون دیگر چوب بازی قدم است، یعنی گذاشتن قدم چوب باز در میدان با حمله چوب باید اما هنگ باشد. اگر پای غلط مونده شود و حساب قدم گرفته نشود و حمله شود، در این صورت با مغلوبیت حریف تمام می شود. لباس مخصوص برای چوب بازی هم مروج است. پرتاب سنگ باشنده درمسال جویشی درباره شکل اجرای چوب بازی توضیح می دهد.
چوب بازی صرف مرد اجرا می کنه، زن نمی کنه. ای تو مراسم بیرونی باشه نمی کنه. لباس مشخص دارم. لباسش همی پرنتوبان سفید. بسیار مقبول معلوم می شه کته می. دستمال سفید یا دستمال سرخ همچنان مقبول معلوم می شه امرش. مثل که یک اتن است نه؟ اتنی ملی. همی رقمی هم یک مراسم ملی ماست. مراسم دیوالی باشه، ویساکی باشه، مثل که تولد روز پیغمبرم باشه، نوروز انجام میدیم. در درمسال کارت پروان، درمسال جوی شیر، درمسال شوربازار چوب بازی را انجام میدیم.
چوب بازی را پیر و جوان میتواند اجرا کند و مهارت زیاد در این بازی به کار است. برای زینت چوب ها را نجارها رنگ نموده و گل میاندازند که این چوب ها از چوب بلوط درست میگردد. مونیکا باشنده کارت پروان در این باره اضافه میکند.
چوب بازی این میتر است 4 نفرم میشه، 10 نفرم میشه. خب این میتر گرد استاد میشین. بعد د دست خود دو دانه چوب میگیرین، اون میتر گرد استاد میشه. این میتر کلان گرد سن مون مو بسیار خوب چوب بازی میکنه. این می رفته بودا شوار ما یا کروسی بس که چوب بازی کرد دیگه د دست از خون آمد. این می را کم میکنه دیگر چه دیگر فکر نه اس که چیا سی هو فکر نه میکنه که مستی میکنه دیگر مقصد دست ازو باز هم اگر نشود استاد میشه خیر است دیگه خو میکنه. اون میتر چوب را خوب دیگر رنگ میکنه و را گلا را میچنه خوب دیگر جور میکنه. چوباره 12 دانه چوب میگیره دیگر میاره در دست کلگی میتا یک نفر استاد میشه میگه بیاین دیگر چوب بازی میکنن دیگر اینا شروع می.
بنابر شوق و علاقه که همه افغان ها به چوب بازی دارند، در محافل خوشی چون عروسی و شیرینی‌خوری میخواهند که چوب بازی اجرا شود. عده علاقمندان خود چوب بازی میکنند، ولی گروه هندوان چوب باز نیز در شهر کابل است که در عروسی ها با مزد کم اشتراک میورزند و با آهنگ های خاصی که برای چوب بازی رایج است هنرنمایی میکنند. جگندر باشنده جوی شیر که یکی از افراد گروه چوب بازی است میگوید.
خاطر چوب جنگی که میرم پیسہ میتن خودم میام محفل چوم خودم میام میگن پیسہ میتم پر ما محفل دارم روتی بیادر متا چوم بیایم محفل ما بیایم چوم مردم بیچار خوش دارن سردارای پنجابی باچا یا خواندن پرچو باچا پر ما یک خواندن دلل مندی اتا یک خواندن پنجابی اتا پر چوب جنگی اے اے تکونیا چایا اے اے تکونیا چایا دیت ری ری دی دی نا 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 نا
सपनों की रात आई खुशियों को साथ लाई दिल मेरा आज डोले
باید گفت چوب بازی بر علاوه که یک بازی ملی و عنعنوی است، وجه ورزشی را نیز دارد. زیرا توسط این بازی دست و پا، جسم و همه اعضای وجود اشخاص بازی کننده به حرکت و فعالیت می افتد. امروزه چوب بازی در اکثر محافل خوشی اجرا می شود که سنن و رسم و رواج هندوان را تابناک گردانده است. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده‌های عزیز، ریحان گیاه خوش طعم و مفید است که در اکثر فرهنگ ها از تقدس و پاکی خاص برخوردار است. ریحان گیاه بومی هند است. این گیاه در هندوستان سمبول مهمان نوازی و به نام تلسی نامیده می شود. در افغانستان ریحان را نازبو می گویند و تمام بخش های آن مثل برگ، گل، تخم آن و حتی ساقی ریحان بسیار معطر و خوشبو است. از این رو در همه دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. عبداللطیف اوریا تولید کننده گل و گیاه فارم سرمیاشت کابل در مورد گیاه ریحان معلومات بیشتر می دهد.
دواهای یا گیاهایی که خودرو هستن، طبیعی هستن، این رو به نام دواهای یونانی یاد میکنن. کشورهای هندوستان و همینطور آمده به ایران و افغانستان و کشورهای دیگه. گیاه ریحان در ایران بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، مثل همین نعنایی که ما شما میخوریم. ولی حالا خوشبختانه که در افغانستان ما این گیاه وجود داره و پرورش پیدا میکنه. متاسفانه خوراکشون دیگه کم است. دیگه به نام گل نازبو یاد میکنن و از عرقات میگیره. ریحان دو رنگ است، یکیش رنگ سبز داره و یکی رنگ بنفش داره. ریحان تو یک گیاه مقدس است و این را در روزای خاص تخم ریحان یا برگ ریحان در شربت، حلوا و دیگر چیزا میندازن که پاک است، سوچه است و عطرات خوبی داره.
گیاه ریحان نشاط آور است و آرامش دهنده اعصاب به شمار می رود. ریحان بادشکن بوده و خوردن آن برای درمان معده خیلی مفید می باشد. تازه این گیاه به مثل نعنا و دیگر سبزی ها در بازار یافت می شود و تخم ریحان به مریضی هایی که از اثر گرمی پیدا می شود توصیه گردیده و جوشاندی آن زکام را برطرف می سازد. گل احمد یک تن از طبیبان یونانی در مورد فواید ریحان می گوید.
ریحان یک لفظ عربی است، پشتو در کشمالی است و در پارسی نیز ریحان است. ای بسیار پیدا دارد، لیکن او مریضان که جیست و عصبی تکلیف است یا تکلیف دیگر، مثلا معده خشکی است، ای به هضم بسیار کار کند، از بینی خون جاری می کند. مریض های که او عفونت دم دارد او را بسیار پیدا دارد و کذا که تکلیف شکر است او را بسیار پیدا دارد.
گفته می شود که تخم ریحان برای رفع اثر زهر مرگزیدگی هم به صورت خوراکی و هم اگر برای محل زخم گذاشته شود مؤثر است. در حدیث آمده است که ریحان سبزی پیامبران بوده و در آن خواص زیادی نهفته است. ایده پژوهشگران در قدیم به سختی اثر درمانی ریحان را قبول می کردند و عقیده داشتند که ریحان گیاه سمی و خطرناک است، ولی بعدها دانسته شد که برعکس خیلی با ارزش است. در مورد گیاه ریحان افسانه ای نیز وجود دارد که دکتر قمرالدین صدیقی متخصص جهاز عظمی و جگر در شفاخانه علی آباد قصه می کند.
روزی از روزها انوشیروان که یک شاه بسیار عادل بود به دیوان قضاوت نشسته بود، ناگهان متوجه شدند که مار بزرگ از زیر تخت بیرون آمد و حاضران در مجلس خواستند که حمله ور شوند و مار بکشند، ولی انوشیروان مانع از این کار شد و بعدا متوجه شدند که مار آهسته آهسته از اوج برفت. حاضر با شاه انوشیروان ایره تعقیب کردند، بالاخره به سر یک چا رسیدند، دیدند که مار به چا پایان شد و دوباره از چا برآمد. متوجه شدند که در داخل چا یک مار مرده دیگه افتیده و هم دیدن که یک عقرب ما را نش میزنه. همین حاضر باشا عقرب یا گژدم را کشتن و همچنان یک سال گذشت، عین حادثه تکرار شد به ایمانا که باز هم جمع مردم در حضور انوشیروان نشسته بودند و دیدن که باز هم همون مار سیاه آمد و از دهن خود قدر تخم سیاه را پیش پای شاریخت و بعد رای خود را گرفت و رفت و انوشیروان توصیه کرد یا امر کرد که همین تخم سیاه را بذر بکنن و کشت کنن و بعدها از این گیاهی که روحی ریحان نامیده شد، چون از تخم ازی از دهنمار بیرون شده بود فکر میکردن که باید زراگین باشه و مسموم کننده باشه، ولی بعدها متوجه شدن که این گیاه برعکس مفید است.
قابل ذکر است که ریحان گل زیبا و کوچک نیز می دهد و گل فروشان در موسم آن آن را چیده با گلهای دیگر زینتی یک جا دسته ساخته به فروش می رسانند. نعمت الله یک تن از گل فروشان کوچی گل فروشی شهر نو کابل در باره گل ریحان از معلوماتش می گوید.
گل ریحان در افغانستان هم میره. از گلای ریحان گلک های بسیار ریزه ریزه مقبول است و ساخک های دراستر داره، رنگ های مختلف داره، یا سمندی داره، گلابی داره، یا گلای کمرنگ یا سمندی هم داره. از اصلا ریحان کس نام عربی است. باز در افغانستان هم گل به نام ریحان بعضی کس ها میگه که ماناش درخشان مانا میته. گل بسیار مقبول و زیباست، هم موسمش میشه و گل ریحان میبرایه. باز ما در گلای زینتی، در گلای دست، در گلای دستاراس و گلای سبت یا از استفاده میکنیم. یه دیگه در منطقه طرف پغمان و منطقه شمالی جا میروه که باز نفراز بر ما میاره، باز ما از پیش استفاده میکنیم. این تقریبا در این وقت سال کاشته میشه، یک ماه بعد یک نیم ماه بعد میبرایه گلاش.
در گذشته ریحان عطر زیبارویان شرق بود. از اینکه عطرهای امروزی وجود نداشت، گل ناشگفته ریحان را میچیدن و بعد از خشک نمودن به تار میکشیدن و به خصوص زنان نیم ساعت قبل آن را در پیاله در بین آب میگذاشتن و به آب آن موی خود را تر میکردن. دوستان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و صندوق پوستی رادیو آزادی در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. کامگار باشید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، چطور هستین با کاغذ پرانبازی ادارات دولتی که با یک امضا 6 ماه شما را شعبه در شعبه سرگردان میکنن؟
بله، خدا کنه که کارتان در ادارات دولتی بند نشه که با دواندنهایشان کوری بوتایتان در دالیزای ادارات صابون واره او شما و کارتان هم اجرا نشه.
بیا قندی گل جان که برنامه را تقدیم کنیم، ما هر قدر که بگویم کس نمیشنوه.
خوب، در شروع برنامه یک چند اطلاعیه داریم که یگانه جان دوگانه او را میخونه.
دوال توجه کنین علا به اطلاعی مسئولیت خانی زمین به هوا. مسئولیت خانه زمین به هوا در نظر دارد تا کورس یک ماهه آموزش نوشتن مکتوب رسمی را آغاز نماید. بنان به اطلاع تمام همشهریان می رساند که ریاست مالی و اداری این مسئولیت خانه به یک نفر با سواد که طرز نوشتن مکتوب رسمی را یاد داشته باشد ضرورت دارد تا کارمندان ریاست مالی و اداری این مسئولیت خانه را که به اساس شناخت و واسطه مقرر شدند و همه سوادند و نوشتن مکتوب را یاد ندارند یاد بدهد. مسئولیت خانه زمین به هوا برای کسی که بتواند مامورین این مسئولیت خانه را آموزش دهد معاش سوپر اسکیل در نظر گرفته است. یاد دادن نوشتن مکتوب رسمی به مامورین از شما معاش سوپر اسکیل از ما. اطلاعی اتحادی سخنگویان مسئولیت خانه ها: از این که سخنگویان مسئولیت خانه ها و معاونینشان مصروفیت های کارشان زیاد است و نمی توانند به وقت معین با رسانه ها گفتگو نمایند، بنان به یک نفر که دارای شرط های ذیل باشد ضرورت است. یک، چالاکی زبان داشته باشد. دوم، بتواند سخن تمام سخنگویان را در یک جمله خلاصه کند. سه، بعضی اوقات رسانه ها را به بهانه های مختلف بازی بدهد. چار، اگر از دان کدام مسئول گپ خطا خورد بتواند گپش را پشت رو کرده و دان مطبوعات را بسته کند. سواد شرط نیست. واجدین شرایط درخواسته ها یا سیوی خود را به دفتر اتحادیه سخنگویان بسپارند. سخنچینی کرده می توانند، تضمین اخذ می گردد. و این هم اطلاعیه جناب نقطه نقطه که گفتن نامش خوب نیست. این جناب که گفتن نامش خوب نیست با این وسیله به اطلاع تمام کسانی که پولهای بلبل بانک را زیر زدن می رساند که اگر می خواهید که از کشور خارج شوید و دست محکمه به شما نرسد، هرچی زودتر پاسپورت هایتان را به دفتر این جناب که گفتن نامش خوب نیست بسپارید. این جناب که گفتن نامش خوب نیست مثل گذشته وعده می دهد که زمینه فرارتان را از کشور مثل دوستان و شریکانتان که از کشور فرار کردن مساعد می سازد. کسی که از لست ماند و بندی شد از یخن ما باز نگیره و من الله توفیق. اطلاعیه ها پایان شد که گفتن نامش خوب نیست. وی دیگه تکیه کلام من شد الان.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، این هفته از طریق بخش خطکنی یک نامه دور به دراز به بجلک ما رسیده که تمام کارکنای مربای مرچ به حیرت انداخته.
بله، در این نامه که از طرف شربتیار از منطقه قلای گلکارا نوشته و سن شده، یک ده دانه لغت نوشته و از ما خواسته که او را مانا کنیم.
ما هر قدر کتابا و فرنگا را پالیدیم نتونستیم که مانای این لغات را پیدا کنیم. دیگه به این خاطر از سر پروفیسور آقا شیرین ترشکیار سیب دعوت کردیم که تشریف خود در برنامه با خود بیارن و این لغات را برای ما و شما معنا کنن.
بله ترشکیار سیب، به برنامه خوش آمدین. اجازه است که خواندن نامه را آغاز کنیم و لغات را دانه دانه شما معنا کنین.
بله بله بفرمایین. بنده گوشای خودم مثل گوشای مسلین که صاف و شنواست طرف دان شما گرفتیم که شما چی میگین.
خوب است، خیلی شروع میکنیم. لغت اول الموتر است، میشه بگوین که چی مانا میتر؟
بله، الموتر وسیله است که اگر نداشتی با داشتنش عوض میکنی، اما وقت داشتی از داشتنش پشیمان میشی، البته در شهر کابل.
بسیار خوب، لغت دومی است که الوزیر چی است و چی مانا میده؟
الوزیر چند مانا دار عزیزم که دانه دانه برات تشریح میکنم.
بفرمایید.
الوزیر ووش به مانای وند است، زیش به مانای زدن پول قراردادی است، یایش به مانای یار و رفیق کسایی که در اختلاس و فساد دست دارن، و ریش به مانای رفتن به خارج است، یعنی که وقتی تمام جیبای خود پر کرد اونه میره خارج و کس گرفتش نمیتانه.
بسیار خوب، تشکر تشکر. لغت سیوم ما الپارلمان است، مانای از چی میشه پروفیسور؟
بله، الپارلمان محل تجمع یک تعداد افراد بی‌حوصله است.
راست.
که با کوچکترین گپ مثل گرگای گرسنه بالا یک دیگه خود حمله میکنن.
راست میگی.
که به عباره دیگه میدان مسابقه بازی‌های سیاسی جان کاکاش.
خوب ترشگیر سب مترم. لغت چارم ما را متوجه باشین که المدیر است، یعنی چی؟
المدیر، المدیر به کس اطلاق میگردد که وقت شما دیر به دفتر بیاین او زود به دفتر میایه، و وقت شما زود به دفتر آمدین او دیر به دفتر میایه. فهمیدی؟
بسیار مقبول. لغت پنجم ما الفساد است، میشه بگوین که مانایش چیست؟
الفساد. الفساد نام دوم یک وزارت است. بله
به همی ترتیب لغت ششم البیلرالکسافات است.
البیلرالکسافات وسیله است موجود در گوشه و کنار شهر جهت انداختن کسافات در دور برش که خود خالی تشریف داره.
خب تو سکیاسپ اینه یک ذره یک از یهو بخورین که گلونکتان تازه شوه، نشه که با منکدن چون لغات یک ذره یک مشکل است یک دفعه گلونکتان درد کنه. اینه
نه نه بنده سر حال استم و گلونم خشک نشده. بفرمایین شما لغاتتان خوانده برین، اینه من آماده استم.
خب خیلی ادامه میتیم. لغت هفتم ما المشاور است. مانای چیست پروفسور صاحب؟
المشاور گفتین؟
بله 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 بله.
المشاور مشهور مفتی که در هر وزارت مثل زنبور خانه کده و مغز وزیر نش میزنه. فهمیدی؟
زنده باشین زنده باشین.
بله ترشگیر صاحب، لغت هشتم ما المدیر مسئول است. چی مانا میده؟
المدیر مسئول کاپیکار ماهر است که بدون کدام جنجال مطالب از انترنت و سایت های رادیو ها کاپی کده و دفترنامه و روزنامهش پست میکنه و در زیرش نام خدا نوشته میکنه که این خودم نوشته کردیم.
بسیار خوب، به همین قسم لغت نوم ما الروانشناس است. میشه بگوین که چی مانا میده؟
الروانشناس ها؟ بله. الروانشناس آدم اعصاب خرابی که دیگران را دیوانه میگه و میکشه.
بله تشکر از جوابای شما. و لغت دوم و آخری ما الاوازخان است. مانا ازی چیست؟
الاوازخان، هی هی، الاوازخان آدم چالاک و زیرک است که با دو ساعت دینگ دینگش در یک شب 50,000 روانی پیدا میکنه. اینه.
آه بله.
خب ترشکیار صاحب، تشکر از اینکه به برنامه ما آمدین و لغاتم مانا کردین.
زنده باشین شما هم که بنده رو در برنامه دعوت کردین. من رفتم دیگه که سرم ناوقت میشه.
ترشکیار صاحب، خیلی ما دیگه سلام علا نزنیم که چاش باشین و امرای منان بخورین.
برادرم پروفیسور اجمدان کجا شما نان دادین که من رو نان بدین؟ در جیبتان یک قران است، گپ از میمانی و نان چاشت بزنین.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک ازدواج المثل ها تقدیم میشه.
بشنوین.
سابق میگفتن
با یک سیلی چند روی اوگار میشه،
اما حال میگن
با مصرف یک شاورسی کل عمر تباه میشه.
سابق میگفتن
فکر میکنه علی آباد هم شوهر است،
اما حال میگن
فکر میکنه داماتش تاجر کوکنار است.
سابق میگفتن
قربان شوم خداره یک بام و دو اواره،
اما حال میگن
قربان شوم خداره خسروی چوتاره.
هی هی، سابق میگفتن
دنیا را که او بگیره مرغابی را تا بند پایش است،
اما حال میگن
داماد که تا گلون زیر قرض گر شوه خسره تا کف بوتش است.
اوه اوه، سابق میگفتن
مهمان مهمانه بد میبینه صاحب خانه دویشه،
اما حال میگن
عروس عروسه بد میبینه خوشو دویشه.
سابق میگفتن
خر که از خر پس مون بینیش از بودیدن است،
اما حال میگن
داماد که از داماد ده بردن و میمه ده خانه خسر پس مون بینیش از بودیدن است.
اولالا، سابق میگفتن
میمان یک روز دو روز نیکه تا نو روز،
اولالا امام حال میگن
خوشو یک روز ده خانه داماد، دو روز ده خانه داماد، نیکه هفته پا ده خانه داماد.
وی سابق میگفتن
دستش که بالو نرسید میگه ترش است،
اما حال میگن
دختر که قبولش نکد میگه خوب دختر نیست.
سابق میگفتن
چشم عاشق کور است،
اما حالا میگن
خرچ عروسی سر داماد زور است.
و بالاخره سابق میگفتن بز دغم جان کندن، قصاب دغم چربو، اما حال میگن داماد دغم قرضداری، خسر دغم سیالی.
از هفت تا هفت، هفت روزه.